بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو لم یشترته و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو للمشتری لأصالت عدم تقدمه فلو اختلفا فی وقت العقد قدم قول البائع مع الیمین و عدم البینه للعصل و البیض تابع مطلقا لا کالحمل کسائر الاجزاء و ما یحتویه البطن. کلام در این بود که هرگاه کنیزی فروخته بشود که حامله باشه، حمل را اگر تصریح کردند در فروش که جزء مبیع باشه داخل هست، و الا اگر تصریح نشود حمل داخل در بیع کنیز نیست. حالا فروع دیگری از این مسئله باقی مونده، از جمله این که اگر هنگامی که کنیز را فروختند شرط نکردند که اگر حامل هست حملش مبیع باشه، این شرط نشد، بعد متوجه شدند که حمل هست. حالا که متوجه شدند که حمل هست احتمال داده می شود و احتمال بدهند که هنگامی که عقد خونده شده است این حمل بوده، احتمالم بدن که نبوده، احتمال بدهند که این حمل بوده و از ناحیه بایع و مولای اول بوده، خب شرطم که نشده پس مربوط به مولای اول هست، احتمالم بدهند که نه حمل وقت نبوده، بعدن مولای دویم و بایع دویم که هم بستره با این کنیز شده حمل از مشتری که فرشبد مولای دویم هست پیدا شده باشه. حالا اینجا حکم بکنیم که این فرزند مال کی هست. مسئله البته در صورتی هست که وقت عقد مشخص است، میدونن مثلا اول ماه رمضان این عقد واقع شده، این براشون مسلم، ولیکن نمیدونن که حمل جلوتر از ماه رمضان بوده تا اینکه مربوط باشه به بایع اول و بایع، یا اینکه بعد حاصل شده تا اینکه منسوب باشه به مولای دویم. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا میگیم این حمل مال مشتری هست، برای خاطر این که شک داریم که آیا این حمل مقدم بر ماه رمضان که اول زمان عقد هست بوده یا نبوده. اصل عدم تقدم هست، اصل اینه که این حمل قبلا حاصل نشده بوده. وقتی که این اصل عدم را داریم اون وقت نتیجهش این میشه که میفته برای زمان بعد، وقتی برای زمان بعد افتاد پس حمل در ماه رمضان به بعد پیدا شده، ماه رمضان به بعد هم که حتما کنیز در ملک مالک دویم و مولای دویم بوده، پس میشه مال مشتری. میفرمان ولو لم یشترت، اگه شرط نکرده بودن که حمل مال مشتری باشه ولی بعد میبینن حامله هست ولی نمیدونن که این حمل مال کجاست، وحتمل وجوده عند العقد، احتمال داره که این حمل عند العقد باشه، و عدمه یعنی احتمال عدمش هم هست، حالا مال کی هست؟ فهو للمشتری لأصالت عدم تقدمه، اصل اینه که مقدم نباشه. اینجا متوجه باشید که به قرینه مسئله ای که بعد میخونیم زمان عقد معین است، یعنی در این تردید نیست که کی بوده که معامله کرده اند، حتما اول ماه رمضان مثال زدیم. حالا اگه اینطور نشد، یعنی اگه همین زمانی که حالا میگیم مسلم در مسئله اول، اگه خود این محل بحث شد، فلو اختلفا فی وقت العقد، از این عبارت فلو تلفافی وقت العقد هست که به دست میاریم که پس مسئله اول اختلاف در زمان عقد نداشتن، اونجا زمان عقد مسلم، فقط نمیدونن حمل جلوتر از این زمان بوده یا بعد از این زمان بوده، ولی حالا آمدیم اختلاف در وقت عقد دارن. مشتری میگوید که این عقدی که خونده شد و من از شما خریدم کنیز را در ماه شعبان بوده، یک ماه پیش از رمضان مثلا بوده، اون میاره جلو، مشتری زمان عقد بیع را میاره جلو و میبره در شعبان، او وقت میخواد بگه که قهرن این حمل بعد پیدا شده، مثلا حمل میبره به این که این زن یک ماه حامله هست، اون وقت مشتری میبرد به جلو معامله را، میگه من از شما این کنیز را در شعبان خریدم، خب حملم حدود یک ماه مثلا حامل هست این زن، پس این مربوط به من هست. بایع میگه که نه، من معامله ای که با شما کردم و کنیز را به شما فروختم مثلا تو ماه رمضان بوده، اواسط ماه رمضان بوده، پس این کنیز ماه شعبان و مقداری از ماه رمضان در ملک خود من بوده و من با او عمل آمیزش داشتم، پس حمل مال من هست، شرطم که نشده برای تو باشه، پس برمیگرده به خود من. اینجا که در زمان عقد اختلاف بین بایع و مشتری هست، حکم بکنیم که حمل مال کیه. اینجا یه وقت بیانه هست یه وقت بیانه نیست، مسئله اولم البته همینطوره، ولی حالا اسم برده نمیشه، ولی این که میگوییم اصل این طور است، اینا مال وقتیه که بیانه نباشه، و الا هر کدامشون مدعی هستند و شاهد داشته باشند که کار تمام میشه. این مسائل که بحث میکنیم و مسئله میرسد به اصل، مال مواردیه که بیانه نیست، دلیل شرعی مسلمی نیست. حالا مشتری میگه از شعبان من خریدم، بایع میگه خیر از اواسط ماه رمضان من فروختم. خب اگه بیانه واقعا مشتری داشته باشه که از ماه شعبان خریده که تمام میشه، ولی اگر که نه بیانه نیست. حالا که بیانه نیست، ما فقط میخواییم رو اصل و قواعد بحث بکنیم که مالکی هست. اینجا به نفع بایع عرشبت که مطلب تمام میشه. چرا؟ برای خاطر این که مشتری میگه که مقدم بوده عقد، یعنی میگه تو ماه شعبان بوده این عقد نکاح، و ما شک داریم که همین تقدم و جلو قرار گرفتن عقد بی در ماه شعبان درسته یا درست نیست. اصل دوباره میگه اصل عدم است، یعنی اصل عدم تقدم است، اصل اینه که این عقد در ماه شعبان قرار نگرفته باشه. این اصل الان اسمش میداریم اصل عدم تقدم. یه شکل دیگری هم میشه بگی که فرقی نداره و اون میگن اصالت و تأخر الحادث، یعنی یه حملی پیدا شده، یه بیعی هم پیدا شده، این بیعی که پیدا شده نمیدونیم که مؤخراً واقع شده در ماه رمضان یا تو ماه شعبان، اصل تأخر این حادثه است یا اصل عدم تقدم این بیع است، هر کدام تعبیر بکنیم یه چیزه. نتیجه این میشه که پس حرف بایع که میگه من تو ماه رمضان فروختم مؤخر ادعا میکنه، او درست باشه از راه اصل عدم تقدم. اون وقت قهرن میشه مال بایع این بچه در این صورت. وقتی شد مال بایع، شرطم که نکردن که مال مشتری باشه، خب تا حالا که به دنیا بیاد میشه مال مالک اولی. نه، هر دو طرفش اصل عدم هست، هر دو مسئله فرضش فرض عدم تقدم هست و اصالت تأخر حادث داریم. حالا اون مسئله چیز میاد، حالا در این حال مشکوک واقع شده و علاوه نزاع در این هست که در این حالی که مثلا این طور بوده اون میگه از جلوتر واقع شده، نزاع شخصی پیدا شده. حالا مسئله بله؟ حالا شما فرض کنید که اولا فروشنده زن باشه و علاوه بر اینها مال مواردی فرض کنید که ام بلد فروشش جایز باشه. فلو اختلفا فی وقت العقد، اگه اختلاف در وقت عقد دارن، قدم قول البائع مع الیمین، یک قسم هم البته بایع میخوره و قول میشه قول او، مع الیمین. این یک، و عدم البینه. بینه برای مشتری نیست که شاهد بیاره که در شعبان بوده، بایه قولش میشه مقدم، چون اصل عدم تقدم داریم. یه قسم هم البته میخوره، اونم درسته. بعضی هم گفتن بله، نه ما نمیدونیم، بله حمل ما نمیدونیم که سابقش مال بایه باشه، یا اون داشتیم که کافی بود، اون نیست. اگه او بود که ثابت بود و استصحاب میکردیم، کنیز مال او بوده. للاصل، اصل الان عرض کردیم که وجوهی براش میشه گفت. اصل تأخر بیع، این را میشه گفت. اصل عدم تقدم عقد، این را میشه گفت. اصل عدم انتقال حمل به مشتری، اینا همش اصلها، یکی همش اصل عدم هست، دوتاش، یکیش اصل تأخر هست، نتیجهش یه چیزه. مسئله دیگر اینه که هرگاه حیوانی را بفروشند، حیوانات معمولی غیر از کنیز، و عرشبت که حمل نداره ولی فعلا تخم در باطن داره، تخم مطلقا تابع هست، ول بیزو تابع اون مطلقا، مطلقا تابع هست. از این مسئله ما میتونیم استظهار بکنیم که چه بسا مسائل قبل که راجع به حمل میخوندیم، خصوص حمل کنیز و این هم نباشه، حیوانات دیگر هم داخل بگیرید برای ازدیاد مثال و روشن شدن مثال ها و اشکال ام بلد پیش نیاد، از اینجا میتونیم این استظهار را بکنیم. میفرمان که حالا حیوانی را خریده، مرغ را مثلا خریده و تخم مرغ در دل داره، این تخم مرغ مال کیه؟ میفرمان او تاب اون مطلقا، اون چه شرط بکنن چه شرط نکنن مال کسیه که خریده، چون شرطی لازم نداره، اون مثل بالشه، مثل سرشه. ول بیزو تاب اون مطلقا، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. لا کل حمل، مثل حمل نیست که اگه شرط بکنن به شمال مشتری، اگه شرط نکنن به شمال بایه. کسائر الاجزا، این کسائر الاجزا دیگه مربوط به لا کل حمل نیست، این کسائر الاجزا مربوط به تابع اون مطلقا هست. ول بیزو تابع اون مطلقا کسائر الاجزا، مثل سرش دستش اینها. و ما یحتویه البطن، هر چیزی که در داخل شکمش هست، چیزهای دیگری هم که داخل در شکمش هست، میخواد اسم ببری تا بشه مال مشتری؟ نه. خب وقتی که کسی مرغ را میخره یا حیوانی میخره، دیگه هر چی در داخل شکم و روده و معده و هر چی هست مال مشتریه که خریده، سرش و بالش و همه چیش. تخم مرغش هم همینطوره. بعضی وقتا هست که مثلا هنوز تخم مرغ نشده، شروع شده به عرشبت که رشد کردن و پیدایش تخم مرغ، خب اونا میشه یحتویه البطن، یعنی اون چه بطن دا محتوی او هست، در برگیرنده او هست، اونا میشه مال شخص مشتری، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. حالا قبل از آنی که این ولو شرط بخونیم، یک زحمت دیگری هست که برگردیم بر اون سر ولا یستقر للمرء ملک العمودین. اینجا روز اول طبق اون که در نظرمون بود معنا کردیم و عرض کردیم که ولا یستقر للمرء ملک العمودین الآباء، این آبا پدر و مادر و اینا شامل هست. بعد کلمه آبا که فقط ظاهرش در پدر هست، این ما را گیر انداخت و احتمال دادیم که فقط آبا باشه، ام شامل نشه. بعد عبارت شرایع را دیروز آوردیم خوندیم، اونجا شرایع با این که راجع به پدر یعنی مرد 11 مورد ذکر کرده، آبا جدا، امهات جدا، اجداد جدا، جدات هم جدا، اینا جدا 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 4 تا در مورد ملک رجل ذکر کرده بود، با 7 مورد دیگه که شد 11 تا. غرض اینه که شرایع با اینکه اینطور تفصیل داده و یکی یکی جدا ذکر کرده، ولی وقتی راجع به مرأه میخواد ذکر کنند، فرمود و تملک المرأه تو کل احد عدل آبا، فقط گفت آبا. بعدم فرمود و ان الو ول آلا ول اولاد، خب اینجا خیلی عبارت ایشون به ما اطمینان داد که این آبا دوباره این پدران، فقط سلسله پدران، و الا عبارت ایشون که قبلا 11 تا را یکی یکی ذکر کرد به ذهن می آمد و یقین داشتیم که اگه اینجا امهات داخل بودن، خب اینجا می فرمودن عدل آبا و امهات مثلا اینطور. ولی بالاخره این یه مشکلی در دل بود که این چه کارش باید کرد. بالاخره روایات و تذکره علامه علیه الرحمه نگاه کردیم. تذکره علامه و روایات تصریح دارن که زن هم وقتی که مالک بخواد بشود، نه مالک پدر میشه، نه مالک مادر میشه، نه مالک جد و نه مالک جده. این چهارتا همشون داخل در کلمه آبا باید گرفت. عبارت تذکره اینه: عمل مرعه فتملک کل احدین. تذکره مال علامه علیه الرحمه هست. فتملک کل احدین سوال ابی ول امی ول جد ول جده. از اون 11 تایی که مرد مالک نمیشه، 4 تاش صریحا ایشون فرموده که زن هم مالک نمیشه. خب روایت هم باز دیدیم، روایت هم تصریح همینطور داره، اب جدا، ام جدا. خب وقت اینها دلیل میشه بر این که آبایی که اینجا ذکر شده و همینطور در عبارت شرایع که آبا ذکر شده، این دیگه حتما باید حمل کرد بر معنای عامی که امهاتم داخل باشه، جدم داخل در آبا باشه، عرشه و جده هم داخل باشه، چون دیگه تذکره علامه و روایت تصریح به این مطلب داره. این بحث تمام شد. بلاغا چون روایت هم هست، این تو ذهن من هم آمد که وقت مثلا اختلاف نظر باشه، ولی چون در روایت تصریح هست، این دیگه ظاهرش این هست که نظر همه باشه و مثلا تقلیب، همونطوری که بعضی رفقا روز اشاره کردن تقلیب مثلا باشه، ولی ما هرچی گشتیم که محشینی کسی این کلمه تقلیب داشته باشن ندیدیم، اگر بود که زود حل شده بود. مسئله دیگر، ولو شرطه، مسئله این هست که هرگاه مشتری شرط کرد با بایع که من این حیوان را یا این کنیز را از شما میخرم به شرط این که اگر حملی داره مال من باشه، خیلی یا حملم بود، روشن بود که حمل داره و شرط کرد مال من باشه، حالا این حیوان بچه را سقط کرد، بچه که سقط میشه یه وقت بعد القبض هست، حیوان را تحویل میدن به مشتری، بعد از قبض سخت میشه، خب اون دیگه که هر ضرری بعد از قبض بیاد از کیسه کسی رفته که خریده، چون بعد از قبضه. ولیکن التلف و قبل القبض من کیس البائع، اگه قبل از آنی که تحویل بده خود بایه یا خصوصیاتی از خود مبی یا خصوصیاتی از مبی تلف براش پیش آمد، این از کیسه بایع رفته. حالا آمدیم این حمل پیش از آنی که امرا یا حیوان را تحویل بدهد به شخص عرشبت مشتری، اسقاط شد و سقط پیش آمد. حالا که سقط پیش آمد چه کار بکنن؟ اینجا اگر مشتری مایل باشد که مبیع را مثلا ببره، در این حال کنیز را ببره با اینکه سقط کرده، یا حیوان دیگری که بوده ببره، ولی ما به تفاوت را بخواد بگیره، اگر خواست ما به تفاوت را بگیره چه کار میکنن؟ میان قیمت میکنن این حیوان را یا این کنیز را در حالتی که حامل بوده، یعنی آبستن بوده، با حالا که اسقاط کرده و سقط براش پیش آمده، این دو حالت را قیمت میکنن، او وقت میبینن تفاوت بین این دوتا که پیدا شد چه نسبتی اون تفاوت داره با قیمتی که براش عرشبت که میکردن. هر نسبتی که برای قیمت اسقاطی با قیمت حملش بود، همون نسبت را از ثمن و پولی که او داده است همون نسبت را برمیگردونه. مثال مطلب، حیوانی را خریده است مثلا 40 تومان با حملی که داشته، پیش از آنی که حیوان را تحویل بدد به مشتری، اسقاط پیش اومد. حالا که اسقاط پیش اومده و سقط کرده، قیمت میکنند. قیمت ممکنه غیر از ثمنی باشه که او داده. او خودشون که با هم حرف زدن شده 40 تومن، اسمش میذاریم ثمن. ولی حالا میاریم بازار. بازار که آوردیم، اگه گفتن این کنیز وقتی که حامله بوده 50 تومن مثلا میارزیده، 10 تومن تخفیف مثلا بوده، خب قیمت میشه در حال حملش 50 تومن. اون وقت میگیم حالا که اسقاط کرده چقدر میارزه. اسقاط که شده توجه داشته باشید که دو جهت نقص، دو جهت ای پیش آمده. یک جهت اینه که بچه سقط شده، خب یه مقدار قیمت مال بچه بوده از بین رفته. علاوه بر این کنیز و حیوانی که سقط کرده، بعد از سقط یه نوع بیماری داره، یه نوع ناتوانی و ناراحتی جسمی داره، این خودش یه نقص جدا هست، غیر از اینه که بچه از او حالا افتاده و قیمت این که بچه نیست. خب حالا عرف در بازار میگن این وقتی که حامله بوده 50 تومن میارزیده، ولی حالا که این طور شده این 15 تومن مثلا مال بچهش، 10 تومن هم مال این که سقط کرده و ناتوان شده و رنجور شده، این حالا 25 تومن ازش کم میشه و حالا میارزه 25 تومن. اون وقت میگیم که 25 تومنی که حالا قیمت کردن با 50 تومنی که حالا میگن اون وقت میارزیده چه نسبتی داره؟ نسب. اون وقت از 40 تومنی که معامله شده و ثمن بوده، از اون 40 تومن نصفش برمیگردونیم، یعنی 20 تومن مشتری حق داره که برگردونه. اگرم قیمت اون وقت 40 تومن، حالا در بازار گفتن قیمت وقتی حامله بوده 40 تومن، ولی مثلا 20 تومن هم برای بچه که کم شده و رنجور که شده، خب فرقی نمی کنه. این که میگو این گاهی تفاوت میکنه، برای خاطر اینه که ممکنه گذشتی به هم کرده باشن و قیمت فعلی بازار مثلا بیشتر باشه کمتر باشه، ولی ثمنی که با هم دیگه قرار گذاشته بودن اون هم تفاوتی داشته باشه، گاهی هم هست که یکی میشه. بله، اون یه مسئله دیگری، حالا مال مسئله خیار حیوان اون یه مسئله دیگریه باز. حالا اینجا فرض بفرمایید که 3 روزش هم مثلا گذشته و هنوز تحویل داده نشده، هنوز قبض نشده، با اینکه 3 روز خیار حیوان هم گذشته، در این حال ما این مسئله را داریم ولو خیار حیوانش هم تمام شده باشه، خیار حیوان 3 روزه دیگه. اینجا یه نکته هست و اون اینه که الان ما نگفتیم که حساب بکنید وقت آبستن بودنش با وقتی که آبستن نباشد، اینطوری نگفتیم، گفتیم وقت آبستن بودن با وقت سقط کردن این رقمی حساب بکنن. این برای خاطر اینه که اولا واقع مطلب اینه، اونی که واقع شده اینه که سقط رخ داده، نه اینه که یه وقتی حامله بوده حالا حامله نیست. واقع مطلب که این نیست که صرف این که حالا حامله نیست، یه واقعیتی رخ داده که سقط کرده، پس باید مسئله جهت سقط را پیش بکشیم، این اولا تا خلاف واقع نباشه، و ثانیا قیمت فرق میکنه. یه زنی اصلا حامله نباشه، حیوانی کنیزی اصلا حامله نشده باشه بخوان قیمت بکنن، رنج براش پیش نیومده، شکنجه و ناراحتی سقط را ندیده، ای غیر از اینه که ناراحتی سقط و اینها براش پیش آمده باشه. غرض اینه که وقتی میبریم بازار نمیگیم این زن اگه حامله باشه چقدر میارزه، اگه حامله نباشه چقدر میارزه، ایران نمیگیم، میگیم اگه حامله باشه چقدر، اگه سقط کرده باشه چقدر. میفرمان ولو شرطه، اگه شرط کرد که حمل مال مشتری باشه، فسقط قبل القبض. خب این مسئله رو حیوانات مطلقا بیارید تا بحث اعم باشه و مفیدتر باشه، ولو حالا ما کنیز نداشته باشیم. ولو شرطه فسقط قبل القبض، ولی سقط کرد پیش از آنی که تحویل بده. رجع المشتری من الثمن به نسبته، بر میگردوند مشتری از ثمنی که داده به نسبتی که در کار هست، به نسبت سقط با وقتی که سقط نکرده. چرا بر میگردونه؟ لفوات بعض المبیع، برای خاطر این که بعض مدی از دست رفته دیگه، که حمل بود حمل رفته. به ان یقومه، حالا چطور برمیگردونن؟ به ان یقومه حاملن، قیمت میکنن که این وقتی حامله بوده چقدر میارزیده. و مجهزن، مجهزن یعنی چه؟ ای مسقطن، مجهز یعنی اون زنی که اسقاط کرده و بچه افکنده. لا حائلن، نه این که وقتی میبرن بازار قیمت بکنن، حاملن و حائلن. این حائلن را به جای مجهزن فقط بگذارید. حائل یعنی زنی که آبستن نیست، حامل یعنی زنی که آبستن هست. ما این کار نمی کنیم که حاملن و حائلن قیمت بکنیم. چرا این کار نمی کنیم که حائلن قیمت بکنیم؟ یعنی بگیم آبستن نباشه، لل اختلاف. چون خیلی فرق بین این که مجهز را قیمت بکنند یا حائل را قیمت بکنند، و ما کار به مجهز داریم، نه صرف این که حامله نیست. بله؟ چه نیست؟ نه، حائل نه، الان آبستن نیست، کنیزی آبستن نیست، این طور رو. کنیزی حامله باشه، کنیزی حامله نباشد، این طور، این که عیب باشه، که عیب نیست که، حالا حامله نیست. ولی مجهز حالا یه عیب هست که اسقاط کرده و شکنجه و ناراحتی درد داره. لل اختلاف، اولا قیمت اختلاف پیدا میکنه، و مطابقت الاول للواقع، و علاوه اول که مجهز باشه مطابق واقع هست. یعنی جریانی که اینجا رخ داده اینه که این زن حامله بوده سقط کرده، نه اینکه حامله نیست، صرف این. خب حالا قیمت کردن، پس از آنی که قیمت کردن، اون وقت نسبت تفاوت را اینجا به دست میارن. یعنی میگن مجهزن که قیمت شد مثلا به 25 تومن چه نسبتی داره با 50 تومنی که وقت حامله بودنش قیمت کردن. این نسبت شد نصف. اون وقت همین تفاوت را و همین نسبت را از 40 تومنی که معامله بین اونها شده برمیگردونن، نصف را برمیگردونن، نه 25 تومن. نکته مطلب اینه که اینجا الان 25 تومن تفاوت شد، ولی ما 25 تومن رو از 40 تومن معاملمون بر نمی گردونیم. میگیم 25 تومن با 50 تومن چه نسبتی دارن؟ نصف. نصف رو از هرچی معامله بوده بر می گردونیم. و یرجع به نسبت تفاوت، این کلمه نسبت گاهی غفلت ازش میشه، و حالی که ما به همین کلمه نسبت خیلی کار داریم، بر می گردوند نسبت تفاوت را، نه عین تفاوت را. نسبت تفاوت بین قیمتین را برمیگردونه. از چی برمیگردونه؟ من از ثمن. فرق بین ثمن و قیمت هم دیگه روشن شد که گاهی ثمن با قیمت با هم فرق دارن. مسئله دیگر، و یجوز ابتیاء و جزء مشاء من الحیوان، جایز هست وقتی که حیوانی را میخوان بفروشن، اما از کنیز و سایر حیوانات، جایز هست که یه جزء مشاعش را بفروشن. شما کنیزی داری سلسش را میفروشی، یا این که مثلا یک اسب داری سلسش را میفروشی، مانی این نداره، جزء مشاعی را میفروشی، کم نیست و سلس. اما جزء معین هم میشه بفروشی، بگید که من این گوسفندم سرش میفروشم به شما، این میشه؟ نه، لا معین. یا این گوسفندم پوستش را فروختم به شما، حالا که زنده هست، همیشه هم میخوام یه مدتی باشه، پوستش مال شما فقط باشه در حال زندگی، این میشه؟ نه، لا معین. کرأس والجسد، ببخشید جلد، کرأس والجلد. بعضی ها آمده اند طبق روایتی که رسیده فرمودن جزء معین هم مانعی نداره، میشه که مثلا سرش را بفروشند، ولیکن وقتی که سر را فروختن، این درسته که سر نمیشه شما مالک باشی، این درست که بگیم سر معینش مال شما، ولی بعد میریم بازار میپرسیم، میگیم آقا ما این سر این حیوان را خریدیم، ولی بفرمایید که این چقدر میارزه واقعا، یه قیمتی مثلا بکنن. خب تمامش چقدر میارزه؟ تمامش هم یه قیمتی بکنن. مثلا گفتم تمامش میارزه 100 تومن، سرش هم میارزه 20 تومن. او وقت 20 تومن مثلا یک خمس 100 تومن هست. حالا که سر حیوان را خریده ای، این معناش اینه که در قیمت این حیوان یه پنجم شریک هستی. در سر شریک میتی که سر فقط مال شما باشه، در تمام حیوان یه پنجمش مال شما هست. این برمیگرده به این بعضی ها گفتن، روایتی هم بر طبقش رسیده ولذا بعضی فرموده هم. ولی چیزی که هست مستند ضعیف هست، مدرک ضعیف هست و علاوه بر ضعف اشکال دیگری داره و اون اینه که وقت معامله که نمیدونن که حالا چه نسبتی در کاره، وقت معامله این سر را بخواد بخره، حالا بعدن بنشینن حساب بکنن این چقدر میارزه، چقدر خمسش میشه، چقدر خلصش میشه، این حسابا بعدن به دست بیارن، حالا که معلوم نیست که، حالا مجهوله. و مبی وقتی که هنگام معامله مجهول باشه معامله درست نیست و معامله باطل هست. و علاوه بر اینها هنگامی که معامله کردن قصد افراز داشتند نه قصد اشاعه. یعنی وقتی که مشتری خریده فرض مسئله این بود که میگه من مالک این سر معین هستم، قصد افراز داشته و جدایی، شما بخواید بعد برش گردونی به اشاعه. اشاعه معناش اینه که از سر تا سمش همه جا شریک، اما به اعتبار قیمت و ثلث قیمت مثلا یا خمس قیمت، و حالی که اینا قصد اشاعه نداشتن، پس باطل و رهای مرتبه و آزاد. میفرمان که ولا یکون و شریکن به نسبت قیمته، و ما قائل نیستیم که بوده باشد شریک به نسبت قیمت همین سر که خریده با همه بدن علل اصح، یعنی لا یکون و اینطور علل اصح، ولو بعضی ها فرموده اند. چرا اینطور ما قائل نیستیم؟ چون سه تا اشکال داره لضعف مستند الحکم به شرکه. اولا ضعیف است مدرک حکم به شرکت اینطوری که حالا گفته شد. علاوه بر اینها تحقق الجهاله، هنگامی که معامله میکردن چقدر مبی بوده، ثلث بوده، نصف بوده، خمس بوده، چقدر بوده، اون وقت معلوم نیست، این بعد نشستید و حساب کردید. و علاوه اشکال سیوم و عدم القصد الال اشاعه، اول که قصد به اشاعه نداشتن، اول قصد افراز یعنی تعیین جزء داشتن. فیبطل البیع بذلک، این بیع به وسیله این همه اشکال میره کنار و درست نیست. بله اگه حیوانی را سر بریده باشن، گوسفندی سرش بریدن، شما سرش را میخری، البته اینجا مانعی نداره. یا یه حیوانی میخوان سرش الان ببرند، شما سرش را حالا میخری، وقتی که قصاب کار دستش میخواد ببره، هنوز نبریده زنده هست ولی میخوان ببرن، سرش را شما میخری، اینجا مانعی نداره. مسئله ای که ما میگیم اشکال داره که یه حیوانی که میخوان باشه و حالا مدتا مثلا باشه تو طویله و صحرا و هر جا، سرش فقط مال شما باشه، این گفتیم نمیشه. الا ان یکون مذبوحن او یراد ذبحه، اینجا مانعی نداره. فیقوا صحت و شرط، اینجا صحت شرط مانعی نداره، که یعنی سرش مال من باشه مثلا، معین شده باشه، یا پوستش مال من باشه. بله چرا دیگه، اونجا قیمتش هم معین میکنن دیگه، قیمتش معین میکنن به همون 20 تومن مثلا 30 تومن به کافیه. اونجا میخواستن برگردونن به نسبت ریاضی، برگردونن به ثلث، نصف، ربع، اون نامعلوم بود. اینجا نمیخوایم برگردونیم به نسبت ریاضی ثلث و اینها، همین سر مالک هر چی خریده. و یجوز النظر الی وجه المملوکه، مسئله دیگر اینه که میخوایم آزادی بدیم، میگیم انشاءالله وقتی که خواستید مملوکه ای را بخرید، شما اجازه دارید که نگاهی به وجه و صورت مملوکه بکنید. و یجوز النظر الی وجه المملوکه اذا اراد شرائها، نه فقط صورت، از صورت هم بالاتر، و الی محاسنها یعنی جاهای زینت و آرایش، مثل دست مثلا، پا مثلا که بین عرب معمول بوده خلخال میکردن به پا، مو که خودش زینت هست، اینا تمامش نگاه کردن مانعی نداره، ولو جناب مولا اجازه نده و خبر نداشته باشه. و یجوز النظر الی وجه المملوکه اذا اراد شرائها و الی محاسنها و هی مواضع الزینه کل کفین رجلین شعر، منظور از رجلین تا حدود ساق و مثلا یک کمی از پا هست، نه اینکه همه پا. و ان لم یعذن المولا، ولو مولا اجازه نده. ولا تجوز الزیاده تو عن ذلک، دیگه علاوه بر این جایز نیست. بله اگه مولا اجازه بده، بگه شما هر جای این کنیز بخوای نگاه بکنی مانعی نداره، خیلی اگه اینطور شد که هر جا بخواد نگاه کنه مانعی نداره، به این اسمش میشه تحلیل در باب کنیزی که از مسائلی که داریم تحلیل هست. اگه مولایی تحلیل کرد گفت کنیز اصلا 10 شب در اختیار شما، عمل زناشویی هرچی، خب مانعی نداره، همون تحلیل کافیه. اینجام اگه گفت تحلیل هر جا خواستید نگاه بکنید، این دیگه تابع لفظ مولا هست که مولا تا چه مقدار، مثلا میگه گردنش، نمیدونم شانش، کمر، فلانجا نگاه کنید، خب همین مقدار تحلیل میشه. حواس آیون پرت نشه یه وقت. و معهو یکون و تحلیلا، وقتی که این طور شد میشه تحلیل، یعنی از طرف مولا حلال شده. یتبع ما دل علیه لفظه، این تابع دلالت لفظ است که چه مقدار گفته، حتی الاوره اگه دلش خواست. خب حالا آمدیم اجازه نظر را داد. حالا که اجازه نظر را داد، اگه یه طوری باشه که با مس، با دست گذاشتن بهتر میفهمه، آیا جایز هست که دست هم بگذره که بفهمه؟ میفرمان بلی. و یجوز و مس و ما و بیه له نظره، جایز هست مس بکنه اون عضوی را که نظر بهش براش مباح شد، مع الحاجه، در صورتی که لازم باشه که دست بگذره که خصوصیاتی را بفهمه. ولی بعض فقها فرموده اند که اصلا نظری به ما ادای عورت بدون اذن مولا جایزه. ما حالا گفتیم با اذن و تحلیل. بعض فقها فرمودن نه، کنیز که انسان بخواد بخره غیر از عورت دیگه هر جاش بخواد نگاه بکنه مانعی نداره. وقیل یباه له النظر الى ما عدل عوره بدون الاذن و هو بعیدون. و یستحب تغییر اسم المملوک، مستحب وقت انسان مملوکی را میخرد اسمش را عوض بکنه. و یستحب و تغییر اسم المملوک عند شرائه، ای بعده، عند اینجا یعنی بعد، یعنی تا خرید بعدش اسمش را عوض بکنه. شاید جهتش این بوده که او وقتا مثلا خیلی از کنیزها و عبدهایی که اسیر میشدن میآوردن از کفار اسمهای نامناسب داشتن، خب اسلام فرمونده که اسمش را اسمای اسلامی بگذارید، اسم خوب بگذارید. حالا ولو دلیل اعم فرضاً اسم دیگری هم داشته و اسلامی بوده، بازم خوبه که انسان اسمش را عوض بکنه. و یستحب و اینطور. و قوا فی الدروس اترادهو فی الملک الحادث، شهید اول علیه الرحم در کتاب دروس فرمودن این استحباب اختصاص به مملوک مثل عبد و کنیز نداره، هرچی انسان خرید این مستحبه که اسمش را عوض بکنه. شما یه زمین خریدی، مثلا این زمین یه اسمی داره، حسن آباد مثلا اسمشه، شما خریدی، مستحبه بعدش اسمش داره حسین آباد مثلا. و قوا فی الدروس اتراد این مطلب و توسعه این مطلب در ملکی که تازه گیر شما میاد، فالملک الحادث مطلقا، چه مملوک کنیز و عبدی باشه چه غیر از اینها باشه، باز مستحب است. و صدقت و ان به اربعت دراهم شرعیه، مستحبه که صدقه بده از طرف او به 4 درهم شرعی، وقتی که خرید 4 درهم از طرف او صدقه بده. درهم، درهم بغلی داریم که بغلی هم بهش میگن، درهم شرعیه هم داریم، درهم بغلی بزرگتر هست، به قدر تمام این گودی کف دست گفتن درهم بغلی هست، یه خورده کوچکتر درهم شرعی هست، وزن درهم شرعی باز کمترم هست، 12 نخود خورده ای وزن درهم شرعی هست، ولی درهم بغلی اون سنگینتر هست، بزرگیش هم بیشتر هست. حالا درهمی که اینجا منظوره درهم شرعی منظوره. و اطعامه شیئا، مستحب به وقتی که او را خرید یه چیز شیرین بهش بده بخوره، شیرین کامش بکنه. و اطعامه شیئا حلوا، حلوایی، خرمایی، یه چیز شیرینی بهش بده. و یکره وطع الامت المولودت من الزنا بالملک او بالعقد. مسئله دیگر اینه که اگر کسی امعی را خرید که این امه از زنا پیدا شده، میدونن که مثلا از نطفه زنا نطفه او بسته شده، اینجا کراهت داره که انسان بخرد عرشبت که کنیزی که زنازاده هست و بعدن وطیه باش بکنه، منظورمون کراهت در وطیه، وطیه کراهت داره، یا بالعقد حتی زوجشن که بخواد بشه بالعقد اونم باز کراهت داره، و یکره و وطع الامت المولودت من الزنا بالملک، این بالملک را متعلق به وطیه بگیرید، یعنی وطع این مولوده به ملک که ملکش فقط، یا بالعقد که اصلا ازدواج شده، لنهی عن فی الخبر، نهی شده از این کار و از این وطی در روایت، معللن به ان ولد الزنا لا یفله، در روایت داره که ولد زنا فلاح و رستگاری نداره، در بعض روایات داره تا 7 نسل این ناسلامتی باقی میمونه، البته خودش تقصیری نداره، برای خاطر طغیان و سرکشی که پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه او داشتن، اون جهت روانی اونها اثر میکنه، اینه که هی اسلام توجه میده نکنید نکنید، ای تو نسلی پیدا میشه، و الا اگه نسل ولد الزنا پیدا شد و صالح شد و ایمان به خدا آورد و اینها، ما معتقد هستیم اگه واقعا درست از آب در اومد تا آخر بهشت هم میره، این معنی نداره، ولی کم واقع میشه که درست کار از آب در بیاد با اون خللی که در نطفه بوده، و بلعار علاوه بر اینا ننگه، همچون یه حالت ننگی هست که انسان هم بستر بشه با یک زنی که مثلا ولد الزنا هست، این آر داره، ننگ داره به اصطلاح، و قیل یحرم، بعضیا فرمودن این وقت حرام است، اونها میگفتند که ولد الزنا کافر هست، اصلا مسلمان هم نمیشه، شهادت اینم بگن مسلمان نیست، ولد الزنا اینطوره، ولی جوابش نه که نه ما این مطلب را قبول نداریم، و قیل یحرم بناء علی کفره و هو ممنوع. مسئله دیگر، والعبد لا یملک شیئا مطلقا، مسئله هست معروف که آیا عبد مالک میشه چیزی را یا مالک نمیشه، حالا اینجا جاشه، ایشون میفرمایند که عبد هیچی را مالک نمیشه، به هیچ شکلی چیزی را مالک نمیشه، در هیچ مورد نمیشه مالک باشه، والعبد لا یملک شیئا مطلقا، مطلقا در برابر اقوالیه که حالا میخونیم، عملا به ظاهر الآیه، این فتوا مستند به ظاهر آیه شریفه سوره نحل هست، اونجا فرموده که عبدم ضرب الله مثلا عبدم مملوکن لا یقدر علی شیء، استدلال از این لا یقدر علی شیء هست، عبد مملوکی که توانایی بر هیچ چیز نداره، لا یقدر علی شیء، لا یقدر علی شیء یعنی حتی نمیتونه یه دینارم مالک باشه، یه 10 تومنم مالک باشه، هیچ، به هیچ شکلی. خب اگه لا یقدر علی شیء به این توسعه معناش باشه که حالا فرموده شده اینجا، خب این معناش نه که هیچ وقت مالک هیچی نمیشه، ول اکثر، ولی از اون طرف اکثر فقها بر این هستن که نه، این یه مالکیتی براش ثابته فل جمله. حالا این مالکیت کجاها هست؟ اقوالی در مالکیت عبد داریم، فقیل فاضل الزریبه و هو مرویون، بعضی ها فرمودن که عبد مالک فاضل زریبه میشه، فاضل زریبه عبارت از اینه که مولا به عبدش میگه برو کار بکن، هر چی گیرت آمد روزی 10 تومنش مثلا به من بده، بقیهش برای خودت، این میره کار میکنه مثلا روز 15 تومن در میاره، خود 10 تومن سهم مولا هست که میاد میده به مولا، این 5 تومن زیادی رو اسمش میذاریم فاضل و ضریبه، ضریبه هم این اون سهمی که میده به مولا، فاضلش گفتن مالک میشه، قیله فاضل از ضریبه به هوا مرویون، روایت هم داریم. قول دیگر اینه که گفتند اگر کسی جنایتی بر بدن این عبد وارد کرد، مثلا گوشش برید یا فلان جراحت به بدنش زد، بنا شد دیه بده، اون دیه ای که میپردازند گفتن خود عبد مالک اون دیه میشه، اینم یه قول. وقیل عرشل جنایه، یعنی بعضی ها گفتن عبد مالک عرش جنایت و پولی که داده میشه از باب دیه ای که نقصی برش وارد شده او را مالک میشه. بعضی ها گفتن که این دوتا درسته، فاضل ضریبه درست، عرش و قیمت نقصی که برش وارد ساختن، اونم درست، یه سیومی هم اضافه ما میکنیم. اون سیوم اینه که هرچه مولا بهش بخشی، مولا امروز 10 روز روز عیدی وقتی 100 تومن 50 تومن بهش داد، گویی برای تو، اون هم مالک میشه. وقیل عرشبت ما ملکه مولاه، یعنی هرچه مولا بهش بده مالک میشه. معهما یعنی با اون دوتایی که شما گفتید، یعنی اون دوتایی که شما گفتید ما قبول داریم، یه چیز سیومی ما اضافه کردیم. وقیل مطلقا، قول دیگری داریم در مسئله که گفتن عبد اختصاص به این مسئله که شما زدید نداره، اصل عبد مثل بقیه انسان ها همه چیز را مالک میشه، هر چی فرضش بشه برای انسان های دیگه برای اونم همینطوره، اون مالک میشه. ولی چیزی که هست، دیگران آزاد هستند، وقتی مالک شدند هجر ندارند، ولی عبد به وسیله عبودیتش مثل آدم سفیه، سفیه مالک هست ولی اجازه تصرف نداره. مفلس مالک هست ولی چون بدهکار شده و حکم تفلیس از طرف حاکم شرع صادر میشه، هجر و منع از تصرف برش وارد میشه. گفتن عبدم ایطور مالک هست، ممنوع التصرف است. و قیل مطلقا لکنه مهجور علیه بالرق. دلیل قول چهارم چه هست؟ اینها میگویند ما اخباری داریم که دلالت بر همین قسم چهارم داره که مالک میشه. جوابش اینه که این اخباری که شما استدلال بهش میکنید دلالت بر این نداره که مالک هست، دلالت بر این داره که از طرف مولا اباحه تصرف بهش داده شده، یعنی ملک ملک مولا همونجا، ولی مولا اجازه داده بوده که شما هر چیزی رو دستت اومد تصرف بکن. این که مولا اجازه داده بوده که هر چیزی رو دستت اومد تصرف بکن، شما خیال کردی معناش اینه که مال خودشه. و استنادن الی اخبارن، اما یمکنو حملها الی اباحه تصرفه فی ذلک بالاذن. ما جمع میکنیم و میگوییم که حمل میکنیم این روایات را بر اباحه تصرف از طرف مولا در این اموال، بل اذن با اذن مولا هست. چرا این کار میکنیم؟ جمعا، یعنی یه عده روایات و ادله میگن مالک نیست، یه عده روایات هم میگن مالک هست ظاهرش، این دویومی را حمل میکنیم که مولا اجازه داده باشه. خب حالا بنابر قول اول و علل اول که عبد مالک نمی شود، بنابراین که عبد مالک نمیشه، فلوشتراه و معه مالون، حالا یک کسی رفته مملوکی را خریده، این مملوک وقتی که خریده، حالا که آمده یا وقتی که همونجا منزل مولای اول بوده، اموالی هم در اختیار داشته، اموالی فرش مثلا، خانه، زندگی، پول، چیزهایی هم همراهشه، وقتی هم فروختن این چیزا بوده همراهش، حالا وقتی که فروختن، اما عبد فروخته شده، حالا که فروخته شده آقای مشتری که میخواد بیاد مبیع را ببره، عبد خشک و خالی را بلند میکنه میبره، یا عبد و خانش و فرشش و پولش و زندگیش و همه چیش مالک میشه و میبره. میفرمان نه، وقتی که ما میگیم عبد مالک نمی شود، معناش اینه که خانه، پول، هرچی مال مولای اول، فروخته از عبد را، عبد فقط بر می دارن می برن دیگه. و علال اول بله، بنابراین که مالک نه، علال اول، علال اول یعنی بنابراین که مالک نباشه. و علال اول فلوشتراهو و یعنی فاضل ضریب و اینا همش قول دویم و سیم و چهارم اونها، قول اول نه که مالک نشه. فلوشتراه و معه مال، حالا خریده و مالی هم همراشه، فلل بایه، این اموال مال بایه اول هست، مال همون شخص مالک اول دیگه، لان الجمیع مال المولا، چون اینا مال مولا هست، فلا یدخل فی بیع نفسه، این داخل نمیشه در بیع نفس عبد و فروختن عبد، لعدم دلالته علیه، چه دلالتی داره فروختن عبد برای اینکه خانش هم فروخت، بر اینکه هرچی همراهش بود فروخت، بله لباس درش مثلا یک کسی بگه یه ضروریاتی که همراه شخص خیلی اونا درست، اما خانه و نمیدونم تشکیلات و اینها، اینکه دلالتی نداره که. بله الا به شرط. اگه مشتری شرط بکنه بگه من عبد با خانه میخرم، عبد مثلا با همه تشکیلاتی که داره میخرم، خب اون شرط دیگه، اون داخله، الا به شرط. حالا در مسئله شرط که عبدی را خرید با چیایی که همراه داره و دارد، در این صورت فیرا آفیه شروط المبیع، در این صورت باید همه شروطی که برای مبیع تا حالا خوندیم در این چیزایی که همراه عبد هست، اون شرایط موجود باشه. خود عبد درست، حالا ما فرض میکنیم که چیزای دیگه همراه عبد میخواد بخره دیگه، خب اینا باید شرایط مبیع همراهشون باشه. حالا شرایط مبیعی که باید تو اونا باشه چی چیه؟ من کونه معلوما لهما، اولا باید معلوم بایع و مشتری باشه که خود چی چیه که همراه عبده، چند تا فرشه، چند تا مثلا لباسه، چقدر پوله، اینا باید معلوم باشه، هم بایع بدون هم مشتری. این یک. او ما فی حکمه، یا معلوم باشه یا اگه معلوم به این معنا نیست در حکم معلوم باشه. در حکم معلوم یعنی مشاهد هست، ولو همه خصوصیاتش معلوم نیست، اما معلومه که این چیزی که گذاشته اینجا مثلا، حالا ولو ندونن خصوصیاتش چقدره، قیمتش چقدره، همه اوصافش ندونن، ولی یه چیزی باشه که به مشاهده کفایت میکنه، مثل اینکه یه حیوانه، حالا ولو ندونن این حیوان مثلا چقدر قیمتشه. پس این میشه که معلوم یا ما فی حکم معلوم. معلوم یعنی همه خصوصیات، حکمه یعنی مشاهده، اینه فقط. این دو شرط که برمیگرده به یکی، و سلامتیه من الربا، و علاوه همین مبیعی که همراه عبد هست که میشه مبیع، اشکال ربا نداشته باشه، و الا اگه اشکال ربا داشته باشه خب معامله میشه باطل مثل مبیعهای دیگه. حالا سلامت از ربا چه رقم هست؟ سلامت از ربا اینه که عبدی را که خریده، اگه مثلا 100 من گندم هم همراهش یا 100 مثقال طلا همراهشه، باید که پولی که شخص مشتری میدهد یا ثمنی که شخص مشتری میدهد، یک فرد اینه که از نظر جنس مخالف باشه با چیزی که همراه اوه. عبد و گندم هست ولی از این طرف فقط پوله، در برابر عبد و در برابر گندم فقط پوله از این طرف، یا عبد است و طلا ولی از این طرف مثلا فقط گندم تحویل داده میشه که جنس ها اصلا مرتبطه به هم نیست، اون یه چیز دیگره، اون یه چیز دیگریه. و اگه جنس ها مثل هم باشه، مثل این که عبد هست و 100 مثقال طلا همراه داره، اینجا اگه مشتری که داره میخره، مشتری هم طلا داره میده، مشتری هم در برابر عبد و طلا، طلا میخواد بده، اینجا یه خصوصیتی داره که باید توجه بهش کرد. در صورتی که ثمن مخالف باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، هر چیه، چون ثمن مخالف است عیبی نداره، مثلا 100 من گندم همراه داره اما 200 من جو از این طرف هست، این مانعی نداره، 100 من گندم با 200 من جو ولو وزنش فرق میکنه ولی ربا نیست، یا 100 من گندم او همراه داره با عبد ولی از این طرف 50 من جو هست که خیلی کمتره، بازم عیبی نداره. ولی در اون جایی که یک چیز باشه، یک جنس باشه، عبد هست و 100 مثقال طلا، از این طرف هم مشتری میخواد طلا بده، اینجا اگه مشتری طلا کمتر بده یا طلا مساوی با طلایی که همراه او هست بده، در هر دو صورت ربا پیش میاد. مشتری باید طلایی که میده بیشتر از طلایی که همراه عبد هست بده. حالا فرض کردیم که عبد هست و 100 مثقال طلا، اگه مشتری میخواد عبد را با 100 مثقال طلا بخره، با 50 مثقال طلا، این ربا هست، برای خاطری که 50 مثقال طلا داره میده، 100 مثقال طلا با عبد داره میگیره، خب این درست نیست. اگه مساوی باشه، 100 مثقال طلا همراه عبده، مشتری هم داره 100 مثقال طلا میده، اینجا بازم ربا هست، برای خاطر که 100 مثقال طلا میده، 100 مثقال طلا همراه عبده و میاد با خود عبد، این هم باز ربا هست و درست نیست. ولی اگه بیشتر باشه، 150 مثقال مثلا مشتری میده، اینجا درست میشه، عبد 50 مثقال طلا برای عبد، 100 مثقال طلا همراه داره که میاد، و 100 مثقال هم که مشتری داره میده، 100 مثقال برابر 100 مثقال، 50 مثقال هم برابر خود عبد، در این صورت درست میشه. اینه که میفرمان و سلامتی من الربا به ان یکون الثمن مخالفا لجنسه ربوی، جنسی که او همراه میاره و ربوی هست. ربوی یه مرتبه عرض کردیم نه معنیش اینه که الان ربا هست، معناش اینه که میشه درش ربا پیدا بشه، این رو بهش میگیم ربوی. ثمنی که مشتری میدهد یا مخالف باشه با جنس ربوی او، با جنسی که ممکنه ربا درش بیاد، مثل اینکه او مثلا طلا همراه میاره این طرف گندم میدن، خیلی خوب این هر چی باشه عیبی نداره، او گندم میاره این طرف جو میدن مثلا وزناش فرق داشته باشه عیبی نداره. او زائدن علیه، یا اگه جنسش موافق هست، جنس اگه موافق شد، اما شرطش اینه که مشتری زائد بر مقدار جنسی که او میاره بده. مثل همین مثالی که عرض کردیم، او 100 مثقال طلا داره ولی مشتری 150 تا میده. این مسئله ربا هم تمام شد. یکی دیگه، و قبض مقابل ربوی فی المجلس، یعنی یک شرط دیگری که باید حاصل باشه اینه که بعضی وقتا هست که بله این معامله معامله صرف هست، معامله صرف یعنی معامله پول به پول، این رو بهش میگیم صرف. در معامله صرف شرط از قبض فی المجلس، یعنی در همون مجلسی که معامله شد باید مشتری پولش رو تحویل بده، بایع هم طلایی که هست تحویل بده. در معامله صرف این شرط هست، در همون مجلس باید تقابض بشه، اگر نشه معامله درست نیست. حالا از جمله شرایط اینه که اگه او طلا همراه داره، از این طرف هم میخوان طلا بدن، اولا جنس ها ربوی هست، علاوه بر این صرف هست، یعنی هر دوش پوله، هر دوش طلا هست. شرط معامله صرف پول به پول اینه که تقابض در مجلس بشه، پس این شرط هم باید رعایت بشه. همینجا باید مشتری عبد را با اون طلاهایی که همراه داره تحویل بگیره، پولی هم که میخواد بده که طلا باشه تحویل بده همینجا. و قبض خبزه را ما نمیخونیم، و قبض میخونیم عطف به سلامت میگیریم، یعنی از جمله شرایط اینه که قبض بشه برابر ربوی در همین مجلس. بله حاشیه ای هست در لمعه های قدیم که اون حاشیه اینجا نافع ظاهرن، اونا گفتن اذا کان صرفا، یعنی این که اینجا داریم فرض میکنیم که قبض در مجلس بشود، مال مواردیه که معامله معامله صرف باشه که بعدن میاد که معامله پول به پول هست و در همون مجلس باید قبض بشه و غیر این شرایط. خلاصه شرایطی که هر جا داریم برای مبی، این شرایط همه باید در اینجا حاصل باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.